بسم الله الرحمن الرحيم. شیخ راجع به اشاره از فحوای روایات طلاق استفاده میکنه، بعدم راجع به معاتات ایشون میفرماید اگر ما قائل به ملکیت بشیم در باب معاتات اصل اولی لزومه، وقت از این لزوم ما موردی رو که اجماعی دلیل دیگری در کار هست رفعیت میکنیم، در بقیه به همین اصالت اللزوم علی فرض ملکیه رو تمسک میکنیم. بنابراین مثل اخرس و امثال اینا که قدرت ندارن بالمباشره یه چیز رو انجام بدن ولی به تصویب ممکنه انجام بدن، چون اصل اولی عبارت از لزوم معامله بود، ما این را لازم میدونیم برای اینکه دلیل مخرج از این دلیل لزوم اجماعه و اونم یه قدر متیقنی داره. قدر متیقنش مال کسی است که خودش قدرت داشته باشه، اون با اشاره کافی نیست و از اینا. این رو شیخ داره. خوب، صد روز ایل فرمایش شیخ دو احتمال میره. یکیش عبارت از اینه که اینکه اول هیچ سراغ مطلقات و عمومات راجع به اشاره نمیره، بعد راجع به معاتات ایشون این بحث رو میکنه که اگر در معاتات ما ملکیت قائل شدیم اصل لزومه، این بحث رو راجع به معاتات میکنه. اون اشاره ربطی به معاتات نداره، معاتات به وسیله خود عوضل و انسان نقل و انتقاله، اشاره شعری، یعنی هر دو فعله ولی مختلفه. یه جورش این است که اونی که قبلا اشاره رو ذکر کرده از باب مثال باشه، احدی از افراد فعل خواسته ذکر کنه، چنانچه صدرش هم یه قدری شاید معید این مطلب باشه که اول می فرماید برای این که ما اجماع ثابت شده برای این که اعتبار داره لفظ، بعد این اعتبار در جاییست که قدرت داشته باشه، اما اگر قدرت نداشت مانند اخرس. اخرس رو از باب مثال ذکر میکنه. بگیم اون صحبت قبلی راجع به کلیه انشاءات معاملیه که از باب مثال اشاره که از مصادیقشه. زیلی که ذکر میکنه ایشون میخواد بگه در معاملات فعلیه ما از دو راه ما میتونیم برای عاجز اثبات کنیم، عاجز از مباشرت اثبات بکنیم لزوم را. یکی از باب فحوای باب طلاق، یکی هم عبارت از اینه که بگیم خود مقتضای اصل اولی بعد از ثبوت ملکیت که مختار شیخ هم ثبوت ملکیت بود لزوم اونقدری که ثابت ما رفعیت باید بکنیم در جایش که خود شخص مباشرتاً بتونه انجام بده، اما اگر مباشرتاً ندونست ولو به تصویب بخانه انجام بده این میتوانه متوسل بشه به امور فعلی، اشارتاً، کتابتاً، ندونم معاتاتاً، هر نحوی هست میتونه. این یه جورشه که ما صدر و ذیل رو اینجوری معنا کنیم که ظاهراً سید در مرحوم ناصر کاظم در حاشیه از اون اینجوری استفاده میشه از مجموعه کلام. یه جور دیگه اینگه بگیم که نه، اشاره با معاتات فرق داره، خصوصیتی در با اشاره است. معاتات بنای عقلا هست در معاملات، انشاءشون با اعطا و اخذ، اصلا قبل از اینکه یه قدر فرهنگی داشته باشن بشر، اون که به طبیعه برای رفع حوائج خودشون انجام میدادن به وسیله همین اعطا و اخذ بوده. اینای دیگه یه خورده که سواد پیدا کردن، یه الفاظی رو کار آوردن که یه تحت یه ضوابطی باشه، اینا از آثار تمدنه که بعدن پیدا شده، والا اون که فطری اولیش همون اعطا و اخذ انشاءاتیست که وسیله بوده. اون وقت معاتات طبیعیه که معامله با این واقع بشه و لزوم هم داشته باشه، حتی مگر دلیل مخرجون یه بحث دیگریست. ولی مسئله اشاره با اشاره اشخاص قادر غیر قادر رو عرض نمی کنن. کسی که قادر برای اینکه مقاصد خودش را با اعطا و عقص یا با لفظ اعطا کنه، این بیاد با اشاره بگن یا اشاره کنه به یه چیزی، بگن نقل انتقال شد و لازم شد، بگیم یه چیزی نیست. پس ما اگر بخوایم استفاده لزوم را بعد موارد بکنیم، وسیله روایات خاصه‌ای که برای عاجز وارد شده مثل اخرس و امثالینا در باب طلاق از اونجاها استفاده میشه. اون وقت موضوع معاتات هم یه موضوع جداگانه است. در باب معاتات هم شیخ میفرماد اصل اولی لزوم بنابر ملکیت، که مختار خود شیخ هم همینه، ملکیت است و لزوم هم اصل اولی. بنابرای در باب معاتات میشه گفت کسی عاجز احتیاج نداره که تمسک بکنیم به فحوا و از جاهای دیگه بگیریم، خودش قانون و اغلا و اطلاقات و عموماتینا اتزام بکنه. هر دو جور میشه معنا کرد این چیز را. این یه بس. ما به نظر ما طبعا برای قادر معلوم نیست اشاره کفایت بکنه در معاملات با نفس اشاره، چون یه چیز غیر متعارفی است که اشخاص بخوان با اشاره، با اینکه قدرت دارن برای مطلب، نه مثل اخرسی که قادر نیست، با اشاره بخواد نقل و انتقاد بشه و لازم هم بشه، این بگیم یه همچین بنای و غلایی در باب اشاره نیست، نباید قیاس بشه. حالا بحث اینی که خب اگر ما اشاره رو کافی ندانستیم برای صحت یا لزوم، کافی ندانستیم و اندل استرار گفتیم که با اشاره میشه، چون این دیگه بلا اشکال اندل استرار ثابت جایزه، درش حرفی نیست. کتابت هم یکی از انشاءاتیست که به وسیله او حاصل میشه. تو روایات هم راجع به کتابت ارزش قائل شده در باب انشاء، ارزشی برای کتابت قائل شده. حالا کدام یکی از اینا تقدم دارم برای هم؟ بعضی گفتن اشاره مقدمه. حالا من ادلهش مراجعه نکردم ببینم چیه قدما به چه بیان میگن. آقای خویی دیدم ایشون میفرماید چون کتابت ممکنه برای تمرین، گاهی انسان میخواد یه خطی بنویسه و تمرین میخواد بکنه، یه چیزایی بنویسه، ولی در اشاره این سبکی نیست. خواستم بگم مثلا اشاره اقواس از کتابه. بعضی در مقابل این عکسش را گفتن کتابت مقدم بر اشاره است، برای خاطر اینکه یه چیزیست که بقا داره، ثابت میمانه، رهنان که نه احتمام به او بیشتر میشه راجع به کتابت، همچین تسامح در بارش نیست. بنابراین این کتابت حساب به واقعش محکمتره از اشاره است. در بعضی از روایات که اون روایت بزنطی صحیح بزنطی هم اونجا اشاره شده که معلوم میشه که کتابت در رتبه متقدمه بر اشاره است. این را این ما بگیم کتابت مقدمه. حلی ابن ادریس خلاصه کتابت را بر اشاره مقدم میدونه. این را حالا یکی دو تا از این روایات این را ما بخونیم در مسئله. به نظر میرسه که ما طبعا به حسب چیز حساب واقع کتابت بیش از اشاره است. اینجور شما میگید برای تمرین ممکن انسان به وسیله اشارات هم تقلید که انجام میده، خیلی چیزایی هست، امور واقعی نیست، ولی تقلیدن میخواد تمریدن یه چیزهایی رو افهام کنه، حرکاتی انجام میده برای تمرین این که یاد بگیره که معاملات چجوره. یکی زن میشه، یکی شوهر میشه، اون وقت اجرای عقدای فرضی انجام میدن. اینا در اعمال هم همینجور که در کتابت هست در اعمال هم هست، فرقی نداره برای این. به حسب نوع به نظر میرسه که غالبا کتابت میشه از اشاره چیز داره، طریقیت داره به واقع. اون وقت بعد اون که یکی باقیه یکی غیر باقی، ایشون شیخ میفرماید، آقای خویی میفرماید اگر بقا منشأ بشه برای ترجیح یک فردی و فرد دیگری خوبه، پس کتابت رو مقدمه بر قول هم بدانید، با اینکه این که قطعا مقدم نیست. از این وجوه ایشون میفرمایند وجوهی که برای ترجیح یکی بر دیگری هیچ کدومی که از اینا وجوه قابل اعتنا نیست که ما بتونیم به وسیله اینا اعتماد کنیم و حکم کنیم. اونی که هست معیار عبارت از این است که اگر ظهورات عرفی در تفاهمات عرفی اونی که عقلا بنا دارن در انشاءات اونی که به کار میبرن اگر به وسیله همون مطابق قرارداد عقلا اگر عمل شد، ما باید او رو حجت بدانیم. مگر یه اجماعی چیزی برخلاف باشه که مادامی که نباشه ما باید اون رو بپذیریم. این معیار کلیش ایشون میکرمون. حالا ما این روایات یه مربوط به کتابت فل جمله بخونیم، چون در اونجا یه اختلافی بین آقای خویی و مرحوم عثمان کاظم هست که این روایات چی آیا دلالت میکنه بر تقدم اشاره بر کتابت بر اشاره یا دلالت نمیکنه. این مورد اختلاف ایناست. مطلب دیگه ای که ما از این بعض روایات استفاده میکنیم، یعنی هر کسی استفاده میکنه، منتها بعضی ها جمعا بین الادله تصرف کردن در روایت یه صحیحه ابو حمزه شمالی هست که از اونجا استفاده میشه که کتابت در عرض قوله نه در طول قوله. یعنی انسان همینجور که به وسیله لفظ انشاء میتونه بکنه مختارن، همینطور مختارن به وسیله کتابت بخواد انشاء بکنه جایزه. صحیحه ابو حمزه شمالیست، چون تعبیر میکنه که سوال میکنه اگر یک کسی رو حالا اون روایت رو خودشو بخونیم بهتر میکرد. بوده روایت شاید وقتهای دیگه جوری دیگه بوده. همین چیزهای محل ابتلایی که همیشه مردم دارن ثابت نباشه باید عکس کرده اون، و الا هیچ کدومی که از احکام شرعیه رو اگر بنا بشه که همه جا باید ثابت بشه که این لغت معناش همین جوره، این روش همین جوره، این اینجور نیم، اگر قرائنی باشه که تغییر پیدا کرده باشه، چیزهایی که محل ابتلا باشه و روشن نشده باشه و یه دفعه تغییر پیدا کرده نادرم هست.
مثلا روش های جدید انجام بیت مثلا به صورت اینترنتی هست یا
حالت های
دیگه،
خب اینا انسان میدونه که قبلا نبوده دیگه. اینا اگر یه چیزی محل ابتلا هست هم اینا مردم هم داشتن، اینجور میتازه پیدا شده باشه تا بگیم چجوره.
یا همین روش اشاره الان تو بعضی از
عرض میکنم اشاره حالا اگر شده باشه از خصوصیات این زمان که ما نمیتونیم تعدی کنیم، قرائنی هست که حالا پیدا شده به این شکل انجام میدن در اثر تکامل علوم یا چجور یک روش های اتخاذ کرده که روش ها سابق هنوز علم به اون چیزا نرسیده بوده، اونا رو ما نمیگیم، ولی یه شعه که از اول بوده بشر توی فطرتش کارهای انجام میداده یه چیزایی، اونا اصل اولی این است که تغییر پیدا نکرده باشه. درست
با آقای معاملاتی که علمشون پرسیدن، معاملات مثلا با اینترنت و اینها ولو قبلا نبوده، ولی ارتکاز اوغلا برای این هست که این دو چیزی اگر باشه درسته.
نمیدونیم اینا رو که اگر
قبل نه
تعجب نباشه، چون تدریجی شده انسان چیزایی که هی تدریجاً چیزا میشه، انسان مانوس میشه ذهنش با یه چیزایی، روشهایی که همین چیزایی که عادات و رسومی که الان هست اگه 100 سال قبل بود چنان استنکار میکردن از این عادات و رسوم که الا ماشاءالله یواش 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 اشخاص شبیه میشن به چیزای خارج اروپا و امثال اینا مانوس میشن. این ارتکاز طبیعی اولی نیست. حالا من این چیزو بخونم. روایت ابو حمزه شمالی که روایت حسن ابن محبوب و ابی حمزه شمالی، خب این یک بحثی هست که حسن ابن محبوب اینجوری که میگن حدود 75 سال عمرش بوده، در 224 قمری فوت کرده، در نتیجه میشه ولادتی 149. ابو حمزه شمالی هم میگه که نوشتن 150 فوت کرده. این روایتی رو که کسی متولد شده در سنه 149 روایت میکنه از کسی که وفات کرده 150، این روایت مرسل میشه و قابل اعتماد نیست. بعضی ها این را این اشکار را کردن، میگن احمد و محمد ابن عیسی هم روی همین جهت اشکار میکرده در نقل از این، ولی یا اشکار کردن یا اصحاب ما میگه متهم میکنن او رو، حسن محبوب رو در این روایت. خب این را هم جواب دادن. خب مدرک این مطلب که اصحاب متهم میکنن چیه؟ یا نه مدرک این که ولادت فلان وقت وفات کی و قهرن یه ساله بوده و چجور، آقای هویی دارن که طریقش این کسی که روایت کرده در طریقش جعفر ابن محمد ابن حسن ابن محبوب نواده حسن ابن محبوبه که اون معلوم نیست، عنوانی برای او ذکر نشده، و علی ابن محمد ابن قتیبه است، اون هم ایشون میفرماین تضعیف شده و از اینا از مشایخ کشفی است، ولی کشفی مشایخ مورد ضعف خیلی داره. خلاصه ایشون میفرمان این مطلب را که ولادت کی وفات کی، این یه مطلب ثابتی نیست، به وسیله این ما نمیتونیم این روایات را حکم به ارسال بکنیم. اصل اولی در نقل ها این است که مرسل نباشه حجت. و علاوه یه مطلبی در قدما بوده، محتمل این هم باشه که اجازه میدادن به اشخاصی که زمینه برای رشد اینا بوده قبلا، اجازه میدادن که بلاواسطه اون از کتابشون از اینا مطلب رو روایت کنه. این بوده اون چیز اون زراری، ابو غالب زراری به نواده خودش که 3-4 ساله بوده، خیلی کوچیک بچه بوده، به او اجازه روایت داده. حتی به حمل گاهی اجازه روایت میدادن، همینجور که سلطنت گاهی نسبت به حامله رو پادشاه میکردن، مثل شاپور یا کدامی که از این سلاطین چیز هست حامله بوده به سلطنت رسیده، در حمل بوده به سلطنت رسیده، همینجور راجع به اجازات اجازه میدادن. گاهی بالاتر از این به چند پشت اشخاص اجازه میدادن که زمینه رشد در این بیت هست، از این اجازات میدادن. بیرون. این که یه چیزی بوده احیانا ممکنه از این بابت باشه.
و
چی؟ دیگه اینا که اگر تشریفاتی بوده، حالا هرچی بوده از اینا، اونی که به نظر میرسه که یک کتابی که ثابت باشه، کتابش مالش حالا به وسیله ثقات، به وسیله تواتر، به وسیله هرچی هست ثابت باشه، خود ما بالفطره و همه چیزهای دیگه که هست از کتاب اشخاص نقل میکنن ثقات و لازم نیست سند ذکر کنه. شماها میگید آقا منبر میرید در چیزا میگید در کافی فلان مطلب نوشته شده، شما سند شاید طریق ندارید به کتاب کافی، ولی مطمئنید که کافی مال کلینیست، روایت از کافی نقل میکنید، به روزتون هم صدمه نمیخوره اگر بگید در کافی از کی زده. دروغ هم خلاصه حساب نیست، دروغ نیست. اینا ثابت شده باشه به ثبوتی که اجتهادی نیست، متعارف اشخاص یقین پیدا میکنن، تواتر داره، ثقاتی که ثقه بودنش اجتهادی نیست، اگر شد یه مطلبی رو گفت شما اطمینان پیدا میکنید، میشه از این کتاب نقل بشه ازش. حالا اجازه هم نباشه این جور چیزا رو نقل کردنش اشکال نداره. پس در این روایات چیز مشکلی نیست. در روایت حسن بن محبوب ثقه‌ای که مورد قبول جز اصحاب اجماع پذیرفته شده اشخاص دیگه، برای این جهت ما خدشه بکنیم بگیم که شما سند ذکر نکردی، ذکرم نکرده باشه اشکالی نداره، مطمئن بوده و اطمینانم اجتهادی نیست، شکم بکنیم که از روی اجتهاد کسی یه حرفی رو میزنه یا از روی مبادی حسیه یا غریبه به حسه، اونجا اصل اولین است که عقص بشه به روایات شخص. خب این روایت عقص میتونه، روایت اینه. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل قال لرجل اکتب یا فلان الى امرأتی به طلاقها او الى او اکتب الى عبدی به اتقه. کسی میگه تو بنویس به کس، به زن من، که تو خلاصه مطلقه هستی از طرف طلاق، دیگه تو زن اون نیستی، بنویسی فلان کس یا به عبد بگه از طرف من، اون چیز میگه که شما مطلقه ایست، اینو بنویس بود. این آیا طلاق و عتق حساب میشه؟ این شکل را حضرت می فرمان لا یکوند طلاقند ولا عتقند حتی ینطق بهی لسانه او یخدته به یده و هو یرید الطلاق او العتق. وقت یا قولی باشه یا کتابتی باشه که قصد انشاء داشته باشه این رو. و شرایط دیگر هم عبارت از این است که چون یکی از شرایط عبارت از اینه که در طهر غیر مواقع باشه، طهر غیر مواقع اگر کسی خارج شد هنوز طهر مواقع و غایب شد هنوز طهر مواقع از وین حاصل نشده بود استصحاب داره، ولی اگر یه مقدار یه ماه گذشت مثلا که عادتا شخص دیگه از یه طهر به طهر دیگه منتقل میشه، اون موقع بخواد عقد انجام بده اشکالی نداره، چیز طلاق بخواد بده دیگه اشکالی نداره، ولو اینکه تصادفاً با حیض بودن چیز باشه، چون میبینید از اون طهر گذشته طهر دیگه الان مقداری گذشته بعد از اون محتمله که الان دوباره حیض دیده باشه، ولی اگر مشکوک هم باشه که حیضه برای غایب که راه کشفی برای نداره، شارع طلاقش رو صحیح میدونه. ایشون میفرماد در این که با کتابت هم اگر شرایط درست در آن عدلین باشه، شاهدین باشه، یه ماه هم گذشته که اون حالت سابقه منقلب شده، حالا نمیدونه به چه شکلی سر اینا، آیا الان حائز غیر حائزه، نمیدونه اونجاها غایب است و تا طلاق گاهی صحیحه. اینجا ظاهرش عبارت از این است که ظاهر کسریحه که حتی ینطق بهی لسانه و یخطه به یده، این را تعبیر میکنه که در عرض اون جایزه. و بعضی از روایات دیگه هست که از اونها استفاده میشه که منحصراً نطق میزانه برای انشاء در باب طلاق امثالیناست. حالا اخرف دستش نمیرسه، اون یه بحث دیگر است، ولی کسی که قادره با کتابت اینا به در نمیخوره، نطق باید باشه. اینا هم روایت های دیگه داره، اینا رو حالا پرداخت میکنیم، این بحث تمام بشه دیگه.